ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. رئیس مجلس ایران گرانی‌های اخیر را ناشی از عملکرد دولت‌های پیشین دانست. وزیر کشور جمهوری اسلامی هم از توقف اجرای پتروشیمی میانکاله خبر داد. و به گفته سفیر ترکیه در آمریکا، اسرائیل و ترکیه با تهدیدهای منطقه‌ای مشابه مواجهند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. در حالی که گزارش ها از ایران حاکی از افزایش قابل توجه قیمت کالاهای مختلف طی هفته های اخیر است، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس ریشه گرانی ها را ناشی از عملکرد دولت های پیشین ایران دانست و خواستار اقدام دولت در کنترل این گرانی ها شد.
ریشه گرانی ها در تورم ناشی از عملکرد دولت های پیشین است، اما این مسئله وظیفه دستگاه های مربوطه را در کنترل قیمت ها نفی نمی کند.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی هم روز 26 فروردین مشکل گرانی را مربوط به عملکرد دولت روحانی دانسته و گفته بود 4 سال تورم بالای 40% و رشد اقتصادی نزدیک به صفر علت اصلی گرانی هاست. مرکز آمار ایران روز 2 فروردین امسال اعلام کرد که نرخ تورم سالانه در اسفند 1400 به 42% رسیده است. شکست سیاست‌های دولت ابراهیم رئیسی در مهار تورم در حالی رخ داده است که مقام‌های وزارت نفت از 2 برابر شدن حجم صادرات نفت ایران و رشد 42% صادرات غیر نفتی خبر می‌دهند. وزیر کشور جمهوری اسلامی روز یکشنبه در اظهاراتی از توقف اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله تا بررسی دقیق تأثیر زیست محیطی آن خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی گفت بر اساس دستور رئیس جمهوری تا بررسی مجدد ابهامات زیست محیطی احداث پتروشیمی میانکاله متوقف خواهند ماند. پس از دستور ابراهیم رئیسی، دادستان کل ایران هم طی حکمی رأی به توقف اجرایی ساخت و ساز پتروشیمی در میانکاله داد، ولی گزارش‌ها نشانگر ادامه و حتی تسریع احداث تأسیسات پتروشیمی به صورت شبانه بود. اکنون هرچند وزیر کشور جمهوری اسلامی بر توقف این عملیات تأکید می‌ورزد، ولی روشن نیست مجریان تر به این دستورات اکیداً اعتنا کنند. فعالان محیط زیست میگویند احداث مجتمع پتروشیمی در میانکاله به دلیل تولید پساب‌های صنعتی میتواند آسیب‌های جدی به محیط زیست و پناهگاه حیات وحش این منطقه وارد کند. در خبری دیگر، سفیر ترکیه در واشنگتن میگوید اسرائیل و ترکیه با تهدیدهای منطقه‌ای مشابهی مواجهند. حسن مراد مرجان با انتشار مقاله‌ای در نشریه ترکیه اسکوپ وابسته به مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه دایان اسرائیل با تاکید بر لزوم همکاری‌های امنیتی و انرژی ترکیه و اسرائیل گفت که هر دو کشور با تهدیدهای خبیثانه مشابهی از طرف بازیگران منطقه‌ای مواجهند. این دیپلمات ارشد ترکیه یکی از مؤسسان حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه است و روابط نزدیکی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور دارد. هرچند وی با صراحت نامی از ایران نبرده، اما برخی رسانه‌های اسرائیل و عرب زبان این سخنان را اشاره تلویحی سفیر ترکیه در واشنگتن به تهدیدهای ایران عنوان کردند. پیش از این هم ترکیه و اسرائیل بارها از گسترش نفوذ ایران در سوریه و حمایت از گروه‌های شبه نظامی منطقه انتقاد کردند. ساعت 24 دقیقه است و می‌پردازیم به نخستین گزارش این ساعت. همزمان با شکست سیاست‌های دولت ابراهیم رئیسی در مهار تورم و افزایش انتقادها حتی در میان حامیان او و اصولگرایان، همونطور که در خبرش هاست شنیدین، حالا محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی انگشت اتهام را به سمت دولت پیشین نشانه رفته. سپیده بهکام همکارم گزارشی دارد در همین زمینه.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 28 فروردین ماه در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس ریشه گرانی ها را در تورم ناشی از عملکرد دولت های پیشین دانست و در این حال گفت که این موضوع وظیفه دستگاه های مربوط را در کنترل قیمت ها نفی نمی کند. چند روز پیش رسانه ها در ایران از دستور ابراهیم رئیسی رئیس دولت 13 برای کاهش قیمت خبر داده بودند. او به نهادهای نظارتی برای شناسایی آنچه عوامل پشت پرده گرانی‌ها خوانده دستور داده بود. اما روز شنبه ابراهیم رئیسی توپ را به زمین دولت پیش از خود، دولت حسن روحانی انداخت و 4 تورم 40% در آن دولت را عامل گرانی‌ها دانست. گرانی‌هایی که در ماه‌های گذشته اعتراضات صنفی و معیشتی گسترده‌ای را در سراسر ایران به طور مداوم به دنبال داشته است. از آغاز دولت 13 ابراهیم رئیسی بارها دستور شناسایی عوامل گرانی را صادر کرده است. او و تیم اقتصادی او از همان ابتدای کار وعده‌های بسیاری برای بهتر شدن وضع معیشت و زندگی مردم دادند. اما وضع معیشتی مردم در دوران چند ماهه ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی حتی بدتر هم شد و قیمت‌ها سر به فلک کشید. بنابر گزارش‌های منتشر شده توسط رسانه‌های ایران، در حال حاضر نرخ خودروی پراید چیزی حدود 200 میلیون تومان در ایران اعلام شده، یعنی 40 تا 50 میلیون گرانتر از تابستان گذشته. اقلام خوراکی هم وضعیت مشابهی دارند، از جمله برنج ایرانی که حالا در سراسر ایران بهای آن به کیلویی 100,000 تومان رسیده، یعنی چیزی بیشتر از 2 بهای آن در تابستان گذشته. شکر و قند دو نمونه دیگر از کالاهایی است که بهای آنها در ماه‌های گذشته به شکل سرسام آوری افزایش یافته و حالا مردم نسبت به چند ماه پیش باید شکر را 100% و قند را 83% گرانتر تهیه کنند. گزارش تازه‌ای که وبسایت انتخاب از افزایش قیمت‌ها منتشر کرده، همین جهش قیمت را در مدت 8 در مورد اقلامی مانند بادمجان، گوجه فرنگی و سیب زمینی نشان می‌دهد. اینها اما تنها نمونه هایی از افزایش قیمت هاست و می توان برای افزایش اجاره بهای مسکن، هزینه های آب و برق و تلفن و اشتراک اینترنت و غیره مثنوی 70 نوشت. یکی از وعده های انتخاباتی ابراهیم رئیسی مهار تورم بود. او با شعار محوری دیپلماسی اقتصادی به میدان آمد و از برنامه های گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه سخن گفت. همان ابتدای کار نیز وزیر اقتصاد دولت 13 اعلام کرد که با اقداماتی که انجام خواهد شد ترمز افزایش قیمتها کشیده می شود. اما پس از گذشت 8 چون این اتفاقی نیفتاد و ظاهراً ترمز قیمتها بریده شد.
گزارش سپیده بهکام را می شنیدیم و کی بود من نبودم دولت رئیسی و مقصر دانستن دولت روحانی در مورد افزایش قیمتها.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد دارم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
تمام قلمروی اوکراین همچنان هدف حملات موشکی روسیه قرار میگیرد، اما درگیری‌های اصلی در شرق این کشور متمرکز شده. 48 روز است که بندر ماریوپول تحت محاصره روسیه قرار دارد، اما هنوز به طور کامل تسخیر نشده. رئیس جمهوری اوکراین هشدار داده کشته شدن مدافعان ماریوپول به مذاکرات صلح با روسیه پایان خواهد داد. گزارش آنا رایسکایا را در این زمینه می شنویم.
مقامات اوکراین و متحدان غربیشان معتقدند تجمع نیروهای روس در شمال شرق اوکراین همراه با موشکباران مستمر شهرهای دانباس و مواضع نیروهای اوکراینی در این منطقه از مراحل پایانی تدارکات حمله گسترده ارتش روسیه به استانهای دنیتسک و لوهانسک حکایت دارد. مسئولین اوکراینی احتمال می‌دهند نظامیان روس برای جلوگیری از تلفات گسترده سعی خواهند کرد هسته اصلی ارتش اوکراین در دنباس را محاصره کنند. پیشروی نیروهای روس از شمال و شمال شرق آغاز شده، اما در جنوب آنها همچنان در ماریوپول درگیر هستند. الکسی پاساک، کارشناس نظامی، میگوید ماریوپول به نماد مقاومت اوکراین تبدیل شده.
روسیه تا کنون موفق نشده شرایط حمله گسترده به دانباس را فراهم کند و یکی از دلایل آن ماریوپول است. روس ها ناچار شدند این شهر را به کلی ویران کنند. در این حال جای جای آن درگیری ها ادامه دارد و در پی تلاش ناموفق تکاوران دریایی اوکراین برای شکستن محاصره در شمال شهر، نیروهای روس توانستند کارخانه فولاد ایلیچ را تسخیر کنند. شماری از تکاوران به اسارت روسیه در آمدند، اما عده‌ای موفق شدند به گردان آزوف بپیوندند. گردان آزوف همچنان محوطه آزوف استال را کنترل می کند و در بندر سومین منطقه راهبردی ماریوپول درگیری ها ادامه دارد. مدافعین ماریوپول با کمبود سلاح و مهمات روبرو هستند. برآورد شده تعداد نیروهای روس 6 الی 10 برابر نیروهای اوکراینی است. شکست حصر ماریوپول صرفاً در صورت شکست نیروهای روس در دانباس محتمل به نظر می رسد، اما هرچقدر مقاومت نیروهای اوکراینی در این شهر ادامه یابد، پیشروی گسترده روسیه در دانباس با مشکل روبرو خواهد
بود. رئیس جمهور اوکراین وضعیت ماریوپول را بسیار دشوار توصیف کرد و گفت نجات این شهر با ارسال سریع سلاح‌های پیشرفته به اوکراین و همچنین از طریق مذاکره محتمل است. در این حال به گفته ولادیمیر زلنسکی، کیف اعتمادی به مذاکره کنندگان روس ندارد، چرا که روسیه بارها مانع خروج غیر نظامیان و مجروحان از طریق دلانهای بشر دوستانه شده. همچنین روسیه گردان آزوف را نازی می‌خواند و به گفته رئیس جمهور اوکراین بعید نیست برای کشتن آنها اقدام کند. ولادیمیر زلنسکی طی مصاحبه با رسانه‌های اوکراینی هشدار داد.
کشتن
نظامیانمان در ماریوپول، کاری که روس‌ها الان می‌کنند، می‌تواند نقطه پایانی بر هر گونه مذاکره بگذارد و به عقیده من این اشتباه بزرگشان است.
به گزارش سازمان ملل، نظامیان روس اجازه نمی‌دهند نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی از ماریوپول دیدار کنند. تلاش‌های صلیب سرخ جهانی برای ایجاد دلان بشر دوستانه به شکست انجامید. مذاکرات رهبران فرانسه، ترکیه و یونان با رئیس جمهور روسیه درباره خروج غیر نظامیان و مجروحان از ماریوپول نیز نتیجه در بر نداشته. سرگی لگوین، فعال مدنی، وضعیت ماریوپول را فاجعه بار توصیف میکند.
بیش از یک ماه است که برق، گاز، غذا، آب و دارو در ماریوپول وجود ندارد. شهر دائم موشکباران میشود. اکثر ساکنان ماریوپول تمام این مدت در زیرزمین زندگی کردند. بعضی در خانه‌های زندگی می‌کنند که قسمتی از آن تخریب شده. بسیاری از آنها مبتلا به ذات‌الریه‌اند و به نظر می‌رسد شیوع تیفوس هم آغاز شده. زنی را دیدم که 30 سال سن دارد، اما تمام موهایش سفید شده. شوهرش 40 ساله است. یک هفته بدون غذا در زیرزمین مانده و اکنون نمی‌تواند راه برود. یک مرد دیگر با ترکش موشک زخمی شده. زخمش را با چسب دوقلو پانسمان کرده چون چیز دیگری دم دست نبوده. در حیاط هر خانه بین خانه‌هایی که اکثراً سوخته‌اند چند قبر کنده شده. می‌گویند برخی از جراحت و گرسنگی مردند و برخی از بیماری. در این شرایط بیش از 100,000 نفر که 10 نفر از آنها کودک هستند زندگی می‌کنند.
گزارش ها حاکیست پس از پایان مهلت روسیه برای تسلیم نیروهای اوکراینی در ماریوپول، جنگنده های راهبردی برای بمباران این شهر اعزام شدند. یک شنبه خارکیف و 18 شهر در استانهای دنیتسک و لوهانسک نیز مجدداً هدف حملات موشکی روسیه قرار گرفت. نیروهای روس همچنین تأسیسات زیرساختی در براوری در 11 کیلومتری کیف را موشکباران کردند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با گزارش آنا رایسکایا به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم و آخرین خبر از ایران این است که دادگاه تجدید نظر در استان فارس حکم 1 سال زندان رسول کارگر، فعال صنفی فرهنگیان، را تایید کرد. با سپاس از همراهی شما، از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید. روز و روزگارتان خوش.